أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تشركون. إن تكفروا فإن الله علي عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. چون سوره مبارکه زمر در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکی اصول دین است، یعنی توحید و وحی و نبوت و بعد خطوط کلی فقه و اخلاق است، بعد از اشاره کوتاهی نسبت به مسئله توحید حرف مشرکان رو نقل کرد، فرمود اینا سه گروه هستند. گروهی هستند که پیرو به نیاکانشون هستند که میگن انا وجدنا آبا علی امه، گروهی هم که طبقه پژوهشگر و متوسط اینها هستند میگوین که لو شاء الله ما اشرکنا ولا آبانا ولا حرمنا منه من دوشه. برهان را میکنن که خدا علیم است، قدیر است، وضع ما را میبیند. اگر شرک ناروا بود، اگر این تحریمی که ما میکردیم سابقه و امثال زاله حرام میکردیم اینها ناروا بود، خدا که عالم است و قدیر میتواند جلوی ما را بگیرد. چون جلوی ما را نگرفته است پس حق است. این یعنی مغالطه است که منشه مغالطه خلط بین تکوین و تشکیل. گروه خاصی که جزء اوحدی اونها بودن میگفتن به این که معرفت خدا و عبادت خدا مقدور ما نیست، لذا ما وسیطه و ارواح متفرق رو انتخاب میکنیم، که حرف هر سه گروه را قرآن نقل کرد و باطل کرد. بعد فرمود در صحنه قیامت بین اینها داوری برقرار میکنند. ان الله یحکم بینهم فیما هم فیه یختلفون. اینها یه مشکل داخلی دارن، یه مشکل خارجی. مشکل داخلیشون این است که بعضی ها سبب گمراهی دیگران شده، که اینا در قیامت میگن ربنا انا اطعنا سادتنا فکبرانا یا آتف ضعفین نمیدن عذاب مانند. در سوره مبارک اعراف سوره فاطر گذشت که ذات اقدس الا پاسخ میداد لکلین زعفن ولاک لا تعلم، هم عذاب پیروان جاهل دو برابر است، هم عذاب مطبوعان اغوا کننده. این اختلاف داخلی است که میگوین ربنا انا اتعنا سادتنا و کبارا انا فعزلون و فعتم زعفن العذاب. در اونجا خدا بین این تابع و مطبوع داوری برقرار بکن. یه اختلاف خارجی دارد که با موحدان درگیرن، اون اختلاف رو هم ذات اقدس اله در صحنه قیامت به پایه میبرد. این که فرمود ان الله یحکم بینهم فیما هم فیه مختلفون، این دو تا اختلاف دارن، لذا این دو تا ضمیر هم هر دو به اونها برمیگردن و حل میشه. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله یک برهان قام میکند و یک جدل احسن. برهان این است که خدای سبحان خالق کل شیء است. جدال احسن این است که مشرکان قبول داشتند که الله خالق کل شیء است. اون ملحدان بودن که نیپذیر گفتن، گفتن انهی الهیاتون الدهر یا ما یهلکونا الا الدهر. اما مشرکان قبول داشتن که خدایی هست خالق کل سماوات و الارض است. لئن سألت من خلق السماوات و الارض یقولون الله. مشکل اساسی اونها در توحید در ربوبیت بود. میگفتن خدا مدیر کل است، کل عالم را آفرید و ارباب متفرق را آفرید، ولی این ارباب متفرقه و آلهه متفرقه بالاستقلال تدبیر امور ما را در بر دارد. منظورشون از تدبیر هم فقط مسائل دنیایی بود، چون که مقصود اونها مسائل شفاعت همین شفاعت دنیایی بود، وگر اینا به آخرت و قیامت معتقد نبودن که شفاعت اخروی منظورشون باشه. ها اولئک شفعاء عند الله، یعنی الله که کارهای اساسی به عهده اوست، حیات او و رزق او و تأمین امنیت او فرزند او و مانند او به دست اوست. شما که بت‌های ما هستید، ما شما را می‌پرستیم تا شفیع ما باشید عند الله که مشکلات دنیای ما را حل کند. ها اولئک شفعاء عند الله در اموری که یرجع الى الدنیا. وگرنه اساس شرک جاهلی بر انکار معاد بود که می گفتن اعزا زرن لافر ارز یک، یا می گفتن که مردی آمده است که می گفتن یا ربه کم ازا مزدق تون کل مزدق نکم لفی خلق جدید دو زالفه رجعون بعید سه. اینا به شدت جریان معاد را انکار می کردن. پس منظورش من شفاعت، شفاعت در مسائل دنیا. ذات اقدس الهی برهان قام میکنه که هیچ چیزی که هستی و عین ذات او نیست خود به خود وجود نمی آید. تنها موجودی که نیازی به سبب ندارد چون هستی عین ذات اوست، عین حقیقتی هستی است، خدای سبحان است. پس هر موجودی غیر خدای سبحان محتاج به علت است. این اصل علیت. بعد می فرمانه که اگه کسی اصل علیت رو انکار کند، غالب تصادف باشد، این هیچ راهی برای فکر و اندیشه ندارد، نمی تواند چیزی رو اثبات کند، نمی تواند چیزی رو نفی کند، نمی تواند درباره چیزی شک کند. تمام راه های فکر و اندیشه با انکار قانون علیت بسته است. زیرا اگه کسی خواستی چیزی رو ثابت کند، باید استدلال کند، یعنی دو تا مقدمه ذکر بکند بعدش نتیجه بگیره. خب اگه یه ربط ضروری به پیوند ضروری بین این دو مقدمه و نتیجه نباشد که قیاس نتیجه نمیده. این همون علیت است دیگه. دو تا مقدمه سبب پیدایش نتیجه است. اگر تصادف باشه ممکنه کسی همین دو تا مقدمه رو تشکیل بده و نتیجه خلاف بگیره. اگر کسی بخواد چیزی رو اثبات کنه با دو تا مقدمه ذکر بکنه و یک نتیجه، چیزی رو نفی کنه با دو تا مقدمه ذکر بکنه و نتیجه، درباره یه چیزی شک کنه، شک علمی نه شک روانشناختی. یه وقتا شک شک روانشناختی نظیر شک کثیر و شک در فقه مطرح است، این مشکل روانی دارد، این شک علمی ندارد. یه وقت درسی اصولی و محقق میگوید به این که من در این مسئله شک دارم که این حلال است یا حرام، این برهان قائم میکند، میگوید ادله متعارضن، ولی تعارض پیدا شدن تساقط دارن، من نمیدونم این شی حلال است یا حرام، پاک است یا نجس. این شک محققانه است، این برهان مسئله است. اگر کسی نسبت به یک امر شک دارد، شکش هم شک منطقی است نه شک روانشناختی، این حتما برهان دارد. بعد این دلیل با اون دلیل متعارض و ساقط می شود، دلیل در کار نیست، من شک دارم. اون بعد اون اصول عملیه که مگه شک داری حکمت چیه نشون میده. قطع قطع علمی نیست، یه امر روانشناختی است. ای کاش اصول ما اونقدر قوی بود که این مسئله قطع قطار رو در حدود 40-50 صفحه بحث میکرد که قطع روانشناختی چیه؟ قطع منطقی چیه؟ و شک را هم به فقه واگذار نمیکرد. شک را دادن به فقه، فقه میگوید شک کسی رو شک و شک شکاک معتبر نیست. این کار اصولیه، اصولی یعنی اصولی. شک روانشناختی هیچ پایگاهی نداره. اون شک منطقی است که حساب و کتاب داره. شک روانشناختی، قطع روانشناختی به بیماری روح برمیگرده. این راه علمی نداره. او از بحث بیرون. اگر شک شک منطقی است، به استدلال وابسته است. اگر کسی راه علیت رو انکار کنه، حق فکر نداره اصلا. نمیتوانه چیزی اثبات کنه، چیزی میتوانه نفی کنه، چیزی میتوانه شک کنه. لذا قانون علیت، اصلا ما با علیت برم زندگی میکنیم. اینو در سوره مبارکه طور اونجا مشخص فرمود که بدون علت که شی یافت نمیشود. در سوره مبارکه طور که بحثش بخواست خدا خواهد آمد، آیه 35 این است: ام خلقو من غیر شیعه ام هم الخالقون. اینا خود به خود به دنیا آمدن، یعنی آسمان خود به خود پدید آمد، زمین خود به خود پدید آمد، انسان خود به خود پدید آمد، یا علتی هست؟ نمیتونن بگن خود به خود به تصادف شد، حتما علتی هست. علت اینا خودشونن یا غیرشون؟ خودشون که علت خودشون نیستن. اینا نه علت خودشونن نه علت آسمان و زمین، پس یه خالقی هم دارن. ام خلق من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون. که انشاءالله بخواست خدا بحثش دستور مبارک طور خواهد آمد. اصل علیت امر ضروری است. اگر اصل علیت محور بحث را بگیریم میشه برهان. با مشرکان حجاز که سخن گفته میشه جدال احسن. جدال احسن اون است که یه حرف معقولی رو صدقه مقبولیتش مطرح بشه. اگر خدای ناکرده یه چیزی بشه که انسان از ضعف فکری طرف سو استفاده کنه، میشه جدال باطل و مرا. جدال احسن این است که حرف معقول مبرهن را رو صدقه مقبول بودن او اگر کسی طرح بکند میشه جدال احسن. میشه شما که خدا را به عنوان خالق قبول داری؟ اصلش قبول داری؟ در ربوبیت او شک میکنی؟ حالا ما برهان قائم میکنیم، دو تا دلیل میاریم که رب غیر خالق نمیتونه باشه و اون که رب است الا و لابد همون باید خالق باشه. این براهین است که تو این سوره مبارکه زمر بهش میپردازن. میفرمان به این که شما قبول دارید که خدا هست و قبول دارید که خدا خالق است، در ربوبیت شک داری؟ البته ربوبیت مقتعیش، وگرنه او را به عنوان رب العالمین قبول دارن، مدیر کل قبول دارن. اما رب الارض، رب السما، رب الشجر، رب الحجر، رب الانسان، رب الجن، رب الحیوان، اینا ارواح متفرقه دار. برهان مسئله این است که اگر خالقیت مخصوص ذات اقدس اله است که هست، حتما ربوبیت مخصوص اون ذات خواهد بود. یعنی اون که آفریدگار است الا و لابد همو پروردگار است. چرا؟ لبرهانه اینه. برهان اول این است که ربوبیت یک نحوه خلقت است. ربوبیت ایجاد کانه ناقصه است. خدا رب است، می پروران این چی؟ یعنی چیز هستی عطا میکنه، کمال عطا میکنه، حیات عطا میکنه، رشد عطا میکنه. این ایجاد است، منتهی کانه ناقصه است. بازگشت کانه ناقصه به کانه تام است، برای اینکه چیزی رو ایجاد میکنه، چیزی رو عطا میکنه. چون ربوبیت عند تحلیل به خالقیت برمیگردد، ایجاد کون ناقص عند تحلیل به کون تام برمیگردد، ایجاد کمال یک شیء عند تحلیل به اصل ایجاد برمیگردد، پس اون که رب است الا ولابد همون کس خالق هم هست. برهان دوم آن است که اگر کسی خواست چیزی را بپروراند باید از سه نظامش باخبر باشد: نظام فاعلی، نظام داخلی، نظام غایی. اگر کسی خواست الف را بپروراند باید بداند الف از در مبدا فاعلی به کی وابسته است، ساختار داخلی او چگونه است، به کدام سمت میخواهد برود. خب غیر از خالق اشیا کی از این سه نظام باخبر است؟ اگر کسی خواست زمین را بپروراند باید بداند که زمین از در مبدا فاعلی به کی وابسته است، ساختار داخلی او چگونه است، کجاش آتش فشانیه، کجاش آبه، کجاش خاکه، کجاش سرده، کجاش گرمه، کجاش گسل زلزله است. همین رو باید بدونه دیگه. اگر کسی نیافریده باشه از کنه زمین با خبر نباشه چگونه زمین رو تدبیر کنه؟ و اگر ندانه زمین که اومد تو بدل و عرض و غیر عرض به جای دیگر سفر میکند چگونه زمین رو میپرورونه؟ آسمان هم همینطوره، دریا و صحرا همینطوره، انسان و فلک و ملت همینطوره. پروردگار هر چیزی الا ولابد باید آفریدگار او باشد. این دو تا برهان را ذات اقدس را در قالب سوره مکی بیان میکنند. در این سوره مبارک زمر هم که محل بحث است اشاره میکند، میفرماید که خلق السماوات والارض بالحق، که این حق مخلوقون به هست. اون اشاره شد که ذالکه به ان الله و الحق اصلا مقابل نداره، اما الحق من ربک، این حق که حق مخلوق به هست از یک طرف، و اون چه از خداست و الله یقول الحق که توحید است، دین است، این حق است، حق به این معنا که خدای سبحان توحید را آورد، معارف الهی را آورد، مقابلش باطل است که عدای ملکه است. وگرنه باطل در برابر حق جوهری قرار نمی گیرد. فرمود والله یقول الحق من اصدق من الله قیلا. این گونه از بیانات الهی و احکام و حکم الهی که حق است مقابلش باطل است، باطل یعنی عدای ملکه. خب فرمود خلق از سماوات والارض بالحق، که عرض شد این با اگه با مصاحبه باشه کم میاره، با ملابسه باشه کم میاره، نه ملابسه نه مصاحبه، هیچ کدام اون توان را ندارن که بفهمانن گوهر این زمین حق است. زمین با حق ساخته شد، آسمان با حق ساخته شد، لذا نظام هستی بازی رو قبول نمی کنه. یعنی اگه کسی بازی کرد بالا میاره. فرمود قول باطل، فعل باطل، روش باطل، لهو و لعب مثل یه قضای سمیست که با گوهر روده و معده سازگار نیست. اگه کسی یه قضای سمی فرو ببره فران بالا میاره. کسی با نظام شوخی بکنه، در عالم بازی بکنه بالا میاره. هیچ الان شما میبینید این همه سلاطین و اینها آمدن رفتن. فرمود ما اینا رو تو کتاب های دار تاریخ دفن کردیم، فجعلناهم احادیث. میبینید شما کتاب های تاریخ ورق بزنید بگید یه روزی در این سرزمین ساسانی بود، سامانی بود، سلجوقی بود، هخامنشی بود، اینا فرمود دفن شدن تو کتاب تاریخ، ما اینا رو احدوثه قرار دادیم، فجعلناهم احادیث. اما الان نامی اگر هست از همین چهار پنج نفر انبیاء الهی است دیگه. فرمود اگر کسی بازی بکند با نظام الهی این بالاخره بالا میاره، این هیچ چاره ای نیست. کجا میخواد یه رجا بده؟ حق باطل را به هیچ وجه نمیپذیرد. خلق از سماوات والارض بالحق، این ناظر کارکانه تام است، راجب خالق بودن خداست، راجب آفریدگار خداست. اما راجب پروردگاری او و تدبیر او، همون ذات اقدس اله شما رو که در زمین خلق کرد، موجودات زمین خلق کرد، شما مثل فرشته نیستید که غذا نخواهید کرد. موجودات زمین، این حشرات، این حیوان، همه اینها غذا میخوان. برای اینکه غذا میخوان، شمس و قمر را آفرید که نور رو تأمین کنه، حرارت تأمین کنه. اگر این شمس و قمر مستقیما یه جا میتابیدن، همیشه تابستان بود یا همیشه زمستان بود که آذوقه مردم تأمین نمیشد. این که فرمود به قدر اقواتها فی اربعه ایام، اربعه ایام یعنی فصول چهارگانه، فرمود طرزی ما آسمان و زمین و شمس و قمر رو تدبیر میکنی که اینا مرتب میگردن، گاه شب کوتاه است، گاهی روز بلند است، گاه شب، گاه شب را میپیچونه، گاه روز میپیچونه، گاه یکبر اللیل علی النهار، گاه یکبر النهار علی اللیل، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. شما از اول تابستان که میشه میبینید روزها کوتاه میشه، کم کم شبها بلند میشه تا برسه به شب یلدا که آخرین و طولانی ترین شبه. اول زمستان که میشه کم کم روزها کوتاه میشه، کوتاه میشه تا برسه به پایان خرداد که طولانی ترین روزه. به اعتدال رفیعی که میرسه، به تعبیر حاسدی که بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، اول فروردین اینا مساوی همه. ولی از اول زمستان روزها بلند میشه تا آخر بهار، و از اول تابستان روزها کوتاه میشه تا آخر پاییز، یعنی شب یلدا. این مال اون نیمکره شمالی که ما هستیم. مقابل این نیمکره جنوبی است که در اونها دارن زندگی میکنن. اگر برای ما زمستان است، برای اونها تابستانه. اگر برای ما بهار است، برای اونها فصل دیگه است. این نظم محققانه که اول زمستان که شد روزها بلند میشه تا پایان بهار، اول تابستان که شد روزها کوتاه میشه تا آخر پاییز، این برای آن است که فصول چهارگانه تنظیم بشه. فصول چهارگانه که تنظیم شد، اقوات و روزی ها اینا تعیین میشه. اگر چه همیشه بهار باشه یا همیشه پاییز باشه که روزی تعیین نمیشه که. فرمود وقت در اقواتها فی اربعه ایام، یعنی فی اربعه فصول. روزی های مردم رو ذات اقدس را با تکویر اللیل علی النهار و تکویر النهار علی اللیل، با یولج النهار فی اللیل و یولج اللیل فی النهار تأمین میکنن. این تدبیر عالم است. تنها انسان نیست، حیوانات هم همینطور، موجودات دیگه هم همینطور. اون آفریدن است، این پروروندن است. یولج اللیل فی النهار و یکبر و یغش اللیل النهار مربوط به ربوبیت ذات اقدس اله است. فرمود خلق السماوات والارض بالحق، ایمال کانه تامه که خالقیت خداست. یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل و سخر الشمس والقمر، که ایمال کانه ناقص است و ربوبیت خداست. کلون یجدی لأجل مسمى، همه اینا حرکت میکنن، یه عمر مخصوصی دارن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم صدوق رضوان الله علیه، تو کتاب شریف خصال که از واحد شروع میکنه تا الف، خدا واحد است به ثانی نیست، و اسلام رو ذکر میکنه، سلاسل رو ذکر میکنه، اربعه رو ذکر میکنه تا به الف. در الف اونجا فرمود به این که الف آدم آمدند و رفتند، یا الف عالم آمدند و رفتند. این چه نیست که عمر جهان همین باشه که تو ناسخ تعارف نوشته شده. تو باب ثمانیه نوشته شده، حضرت فرمود به این که ما الان تو هشتمین عالمیم. حالا در عالمی چند آدم آمدند و رفتند؟ حالا اگر یه وقتی مثلا دایناسورا و امثال ذالک بشنیدید که چند میلیارد سال قبل بود، اینا این چند میلیارد سال مثل حلقه فی فلات است در برابر ابدیت. اگر هزار آدم و اینا آمدن رفتن، یا چندین عالم آمد و رفت، بعد ما یک حلقه در یک فلاتی هستی. خدای سبحان همه اینها رو اداره میکنه. و اینطور نیست که اگر بساط با در قیامت جمع شد دیگه بساط خلقت جمع بشه و خبری نباشد. اون طور هم نیست، کسی از بعد از ما خبری ندارد. فقط این آسمان زمین یه عمری دارن، بالاخره اینا یه زمانی دارن، یه مکانی دارن، یه محدودی دارن، این رخت برمی‌بندن. این انیشا یذهب کن و یعطی به خلق جدید میتواند سنت مستمر الهی باشد، همونطوری که ما الان تو هزارمین آدمیم دیگه. اگر این عرف نشانه کثرت نباشد، خصوص عرف باشد، یعنی هزار آدم آمدن و رفتن. اگر نشانه کثرت باشد که معلوم است که چند آدم آمدن رفتن. که فیض الهی که وَالْكُلُّ مِنْهُ دَائِمُ الْمُتَّصِلُ وَالْفَيْضُ مِنْهُ دَائِمُ الْمُتَّصِلُ، معلوم است که از کی شروع شده به کی ختم شود. آغازش روشن نیست ولی انجامش روشن است. ما به ابدیت وصلیم. این چنین نیست که نظام هستی منقرض بشود و خبری نباشد دیگه. انسان این مقطع زمانی خاص رو به نام دنیا پشت سر می‌گذارد، وارد برزخ و ساحل قیامت می‌شود، انشاءالله وارد بهشت می‌شود و دیگر موجود ابدی خواهد بود. دیگه سال میلیاردها سال و هزارها میلیارد سال نیست. یه موجود ابدی دیگه نه متضمن است نه متمکن، یعنی از در زمان دنیایی، وگرنه اونجا حکم خاص خودش داره. فرمود اینا هستن تا زمان مشخصی، بعد عزت الهی اینها رو اداره میکنه و به شما مژده بدهیم که او غفار است، راه برای توبه باز است. این چنین نیست که اگه کسی خدای ناکرده چهار روزی لغزید بگوید من برای همیشه محرومم. این طور نیست. تو این عالم بدترین موجود به جز بهترین موجود تبدیل میشه. همه این کودا هستن که به صورت یاس در میان دیگه. انسان‌های تبهکارم میتونه این طور باشه. این طور نیست که اگه کسی چند روز بیراه رفته است بعد نتونه معطر بشه، روح و ریحان بشه. اگر کودهای بدبو میشه یاس و یاسمن، انسان تبهکارم میشه روح و ریحان بشه. راه باز است. هم عزت و اقتدار الهی در ربوبیت و خالقیت او ظهور تام دارد، هم غفاریت او در پرورش ما. برای پرورش انسان این قسمت ذکر فرمود که خلقکم من نفس واحده، همه شما از یه حقیقتی. اختلاف ملل و نهل این تو نیست که گوهر ذات شما را عوض بکند. زن از همون حقیقتی خلق شده است که مرد از همون حقیقت خلق شده است. شما دو صنف از یک حقیقتی است، دو نوع نیستید، دو حقیقت نیستید. خلقکم من نفس واحده یعنی من یک حقیقت، و جعل منها زوجها، زوج این حقیقتم از خود حقیقت است، بیگانه دیگه نیست. و جعل منها از همین حقیقت زوج همین حقیقت را، نه زوج شما را. زوج مستحضر که خیلی فصیح نیست. قرآن کریم هرگز از زن به عنوان زوجی یاد نشده است. مرد زوج زن است، زن زوج مرد است. فصیحش اینه. زوجات تو قرآن به کار نرفته، ازواج به کار رفته. خب این مال اصل خلقت شما، اونم مال آسمان و زمین، این مال خلقت شما. اما پرورش شما و تأمین روزی های شما بمود به انزل لکم مدر انعام سمانیت ازواج، برای تأمین روزی شما 8 زوج از حیوانات حلال گوش را نازل کرده است. تو سوره مبارکه هج گذشت که این منشن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیزی نزد شما نیست مگر که اصل و مبدأش پیش ماست، ما این را انزال بکنیم، تنزل میدیم. این تو نیست که به نحوه تجاهی باشه، از مخزن ما چیزی را در آوردیم یعنی دیگه مخزن خالی باشه. ما از مخزن تنزل میدیم به نحوه تجاهی، یا به صورت آهن در میاد میشه و انزل من حدید فیه بعضو شدید، یا به صورت دام در میاد که انزل لکم میدن انعام سمانه تزدار، یا به صورت اشجار احجار در میاد. همه اینها ریشه اصلی در عالم دیگه دارن، از اونجا تنزل کردن و به این عالم آمدن. و انزل لکم، پس اون اصل کلی در اول سوره مبارکه هج بیان کرد که فرمود این منشن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، اصل کلیست. فروعات اون اصل را گاهی در سوره حدید دارد که انزلنا الحدید فیه بأس شدید، گاهی در سوره انعام دارد که اونجا هم مسئله انزال را ذکر فرمود. آیه 143 سوره مبارک انعام اونجا تعبیر انزال ندارد، ولی فرمود خدای سبحان برای شما اینها را فرستاده است. سماعت ازواج من الزعنس نینم، وقتی آثار و برکات الهی را در سوره مبارک انعام از آیه 140 به 141 بیان بکند، از باب درخت ها انگور و غیر انگور، خرما و کشاورزی و اینا را ذکر بکند، بعد فرمود به من در انعام حمولتن و فرشن کلوم مارزدار کن، بعد سمانیت ازواج من الزعنس نینم من المعزس نینم، که اونجا تعبیر به انزال نیست. اما در جریان حدید و از در حدید هست، در جریان آیه سوره مبارکه زبر که محل بحث هست، اونجا هم سخن از انزال است، که این انزال به نحو تجلی است و نه به نحو تجافی. فرمود به این که انزل لکم من الانعام سمانیت ازواج، 8 زوج، چون من الزعنس نین، من المعزس نین، من الابلس نین، من البغرس نین، اینا 4 تا از ذکرین هر دم عمل انسین، هر کدوم مذکر و مؤنث دارن میشه 8 تا. سخن از اهلی و وحشی که برخیا گفتن این تام نیست، برای اینکه زعن اهلی و وحشی داریم، یعنی گوزفن، معز یعنی بز وحشی و اهلی داریم، بغر وحشی و اهلی داریم، اما ابل وحشی و اهلی دیگه نداریم. شتر اهلی داریم، ولی شتر وحشی نیست. گاو اهلی و وحشی هست، گوسفند وحشی و اهلی هست، بز وحشی و اهلی هست، اما ابل وحشی و اهلی نیست. این که فرمود بقر اسنینه و ابل اسنینه، معلوم میشه که سخن از مذکر و مؤنث است. انذر لکم من الانعام سمانیت ازواج. بعد فرمود آفرینش شما را گاهی طولی ذکر کرد که اول نطفه بود، بعد علقه بود، بعد مضغه بود، بعد عظام بود، و کسان در عظام لهوان بود، ثم انشأناه خلقاً آخر بود، که در اوائل سوره مبارکه مؤمنون گذشت. گاهی هم بفرماد به اینکه این در درون مادر یک بطن است، یک رحم است، یک مشیمه. شما را در توی این سه طبقه طولیه هم در درون اون مشیمه فرمود شما را می پروراند. یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلقین فی ظلمات ثلاث. پس مربوط به صلب پدر نیست، مربوط به مادر است. چون که در جریان سوره مبارک مؤمنون هم مربوط به صلب پدر نیست، مربوط به رحم مادر است، که فرمان نطفه را علقه قرار دادیم، مضغه قرار دادیم، عظام قرار دادیم، کسان در عظام و لحمه و جنین قرار دادیم، ثم کسان در عظام و لحمه، ثم انشأنا و خلق آخر. اینا سیر طولی این کودک است و نوزاد است در رحم. الان اینجا فرمود بطن است، در درون بطن رحم است، در درون رحم مشیم است، در درون مشیمه این نسو اونجا مستقر است و پرورش پیدا میکند. یخلقکم فی بطون امهاتکم، نه اصلا به آبائکم، فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلقین. مراحل طولی خلق چگونه است در سوره مبارکه مؤمنون بیان فرمود. فی ظلمات ثلاث، خود بطن تاریک است، رحم تاریک است، مشیمه تاریک است. ذالکم الله ربکم، این که آفرید دارد شما را می پروراند. و این تقدیم خبر هم که مفید حسر است در این له الملک آمده. این له ملک السماوات چه در این آیه چه در آیات دیگر مفید حسر است. له الملک دیگه مالک دیگری نیست، لا اله الا هو، که این میشه مرحله چهارم. مرحله اول خالقیت است، مرحله دوم ربوبیت است، مرحله سوم الوهیت است، اومد وظیفه ما که مرحله چهارم است مشخص میشه. توحید الهی را از توحید ربوبی نتیجه میگیرند، توحید ربوبی را از توحید خالقی نتیجه میگیرند. فرمود خدا خالق است، لا خالق الا هو، الله خالق کل شی، خدا رب است، لا رب است، چون او خالق است، او رب است، پس له الملك، او مالک محض است. وقتی مالک محض شد، ملک محض شد، مالک دنیا شد، مالک آخرت شد، تبارک الذی بیده الملک شد، سبحان الذی بیده ملکوت کل شی شد، لا اله الا هو. این میشه چهارم. الوهیت معبود بودن منحصر اوست، برای اینکه او مالک محض است و ملک محض. چرا مالک محض است؟ برای اینکه رب محض است. چرا به رب محض است؟ برای اینکه خالق محض است. خالق کل، رب کل است، رب کل مالک و ملک کل است، مالک و ملک کل اله کل است. لا اله الا هو که متفرع بر آن است. بعد فرمود فعنات استخون، کجا میری؟ شما که مثل علف هرز نیستی که. اگر مرگ نابودی بود و پوسیدن بود خب بحثی نبود، اما مرگ از پوست به در آمدن است، یه حسابی است، یه کتابی است، کجا میخواد بری؟ خالقیت مال او، ربوبیت مال او، مالکیت مال او، در نتیجه الهیت مال او. والحمد لله رب العالمين.